و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شوورد عزیز کربن دی اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزای، آیا درباره خواص کیمیاوی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیاوی کربن چی است؟ خب عزیزای، در خواص کیمیاوی کربن ها که از شوورد عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگرد عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگرد عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگرد عزیز؟ جدا. مثلا شاگرد عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کارباید را میسازه. و یه هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یه هم آهن اکساید، آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام اینهاش چیه شاگرد عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرد عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرد عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دی اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتواند در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه ای چی شود شاگرد عزیز استفاده شود. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیاوی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حال میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرد عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میره. در کل شاگرد عزیز، ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از او خاطر. و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیاوی کربن را تشریح کنین. سوال دومتون شاگرد عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. با درس امروزی شاگرد عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای سنف هشتمتون در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم. در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگردای عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگردای عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیدم. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردای عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می‌کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می‌کرد؟ گروپ یاد می‌کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگردای عزیز میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگردای عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردای عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگردای عزیز، حال میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگردای عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاص ضرورت است که کیمیا شاگردای عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردای عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. و همین خاطر شاگردای عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردای عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشم. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عناصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگردای عزیز در اینجا شما میبینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگردای عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگردای عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگردای عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان میبینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگردای عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب می باشن. مثلا فرمول آب رو میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی رو میسازن؟ آب رو میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا را. شاگردای عزیز، در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگردای عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگردای عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که است با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردای عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط تاد گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز به یاد داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز ولانس گروپ اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام اینها که هستند در آی چی هستند؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز، شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگردای عزیز، ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ ولانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگردای عزیز، شما بریلیم را میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگردای عزیز، اینجا شما فلورین را میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای ولانس یک است. خب شاگردای عزیز، با امیدی که درباره ولانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگردای عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگردای عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگردای عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت به گرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی است؟ دوم، داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز، در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز که اتم ها یا هم گروپی از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگردای عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کاتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگردای عزیز، سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما 1 را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر 2 الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بالا ای که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرده عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگرده عزیز فلورین نمی بینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرده عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همین خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان ای است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان ای است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرده عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر می باشم. حال شاگرده عزیز میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتانی از شاگرده عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست که امیان هم درباره صحبت کردیم. میاییم شاگرده عزیز به درس بعدیتان در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم و امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گذر روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگرده عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیایی کدام انواع داره. تعاملات کیمیایی که شاگرده عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود، که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگرده عزیز، تعاملات است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های آنها چی است شاگرده عزیز؟ تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگرده عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگرده عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخوانیم. شاگرده عزیز امروز ما هایدروجنیشن را مورد بحث قرار میدهیم که هایدروجنیشن چی است. هایدروجنیشن که از شاگرد عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنیشن که چی است. هایدروجنیشن که از شاگرد عزیز هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکاین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه چی میشه شاگرد عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه، که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگرد عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میبینین ما چی میبینیم شاگرد عزیز؟ در اینجا که تعاملات را میبینیم که چی است؟ در این تعاملات هایدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هایدروجن مشبوع میشه و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ الکان ها را. حال شاگرد عزیز میایم بالای دیهایدریشن که دیهایدریشن چی است؟ هرگاه شاگرد عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود، در نتیجه تعامل چی است شاگرد عزیز؟ تعامل را به نام دیهایدریشن یاد میکنه. از نامش همچنان معلوم است شاگرد عزیز که در اینجا چی است؟ یک مولکول آب توسط یک ماده چی میشه؟ از یک مرکب عضوی کشیده میشه. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال که شاگرد عزیز از دو مولکول الکل که است یک مولکول آب خارج گردیده، ببینید شاگرد عزیز در نتیجه آنها چی حاصل شده؟ ایتر حاصل شده. و یا هم شاگرد عزیز اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا همچنان از دو مولکول الکل که از چیست یک مولکول آب خارج شده و در نتیجه اینجا همچنان ما ایتر و آب را به دست آوردیم. دای ایتایل ایتر که از شاگردای عزیز چیست؟ در گذشته ها به حیث ماده بیهوش کننده استفاده می شود که در اینجا همچنان ماده ایتایل ایتر را چی کردیم؟ در نتیجه عملی دیهایدریشن حاصل کردیم. حال شاگردای عزیز میایم بالای عملی هیدرولیز که هیدرولیز چیست؟ خب شاگرد عزیز ما میگیم شاگرد عزیز زمانی که در یک تعامل کیمیایی مرکب عضوی یا غیر عضوی توسط آب به ایونها تفکیک شود و با ایونهای آب عمل متقابل را انجام بده، به نام چی یاد میکنیم اینها را؟ هیدرولیز. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در اینجا یک مرکب عضوی که از توسط آب به ایونهای چی شد؟ تفکیک شد. بالاخره ما اینها را به نام چی یاد میکنیم؟ هیدرولیز. مثلا شاگرد عزیز تعامل را در نظر میگیریم، در تعامل میتایل اسیتیت را در نظر میگیریم، زمانی که اینها با آب که مرکبات چی هستن و آب تعامل میکنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ تیزاب سرکه و میتانول را میسازه. ببینید شاگرد عزیز اینجا مدلش در صفحه 70 کتابتان است، زمانی که میتایل اسیتیت با آب تعامل میکنه چی را میسازه؟ اسیتیک اسید و میتانول که اسیتیک اسید به نام تیزاب سرکه هم یاد میشه. از تعامل هیدرولیز که از معمولا شاگرد عزیز در صنایع بیشتر استفاده میشه، به خاطر که شاگرد عزیز یک مثال زندهش میبینین، شهم که است یک استر است، توسط محلول سدیم هیدروکساید هیدرولیز میشه معمولا و از آن چی به دست میآید؟ صابون. که صابون در صنعت شاگرد عزیز بسیار زیاد مورد استفاده داره. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای عملیه تحمص که عملیه تحمص چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا همچنان شاگرد عزیز ما کمی بالای عملیه تحمص صحبت کرده بودیم، زمانی که شاگرد عزیز در یک تا ما ببینیم که چی است مواد با چی تعامل میکنه؟ اکسیژن. و یا هم شاگرد عزیز از یک ماده هیدروژن را میکشن، بالاخره ما میگیم که چی است عملیه تحمص اجرا شده. همچنان وقتی که شاگرد عزیز اتم های یک عنصر در یک تعامل کیمیایی الکترون خود را از دست بده، چارج مثبت آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ بلند میره. با بلند رفتن چارج مثبت اینها را به نام چی یاد میکنن؟ تحمص یا اکسیدشن یاد میکنن. مثلا شاگرد عزیز در اینجا یک مدل را در نظر میگیریم، در این مدل که از شاگرد عزیز عنصر مس چی شده؟ ارجاع شده و مس عنصر چی است حاصل میگرده؟ مثلا شاگرد عزیز اینجا کپر اکساید میبینین که کپر اکساید خودش به حیث چی عمل کرده؟ یک اکسیدانت عمل کرده. و در این عملیه که شاگرد عزیز اتم های کربن الکل چی شده؟ اکسیدی شده. چی حاصل شده در نتیجه اینها شاگرد عزیز؟ مرکب اسید الدهاید تشکیل شده. در نتیجه چی؟ در نتیجه تحمص. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای عملیه احتراق. احتراق چی است؟ خب شاگرد عزیز ما میگیم تعامل اکسیدشن سریع مرکبات کیمیایی که در نتیجه آن ما حرارت و روشنی را به دست بیاریم، برای چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. اکثرا مواد عضوی که از شاگرد عزیز در اثر سوختن کربن دای اکساید آب و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. زمانی که شاگرد عزیز مواد عضوی بسازه چی را تولید میکنه؟ کربن دای اکساید آب و حرارت را تولید میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای ارجاع یا ریدکشن که چی است؟ عملیه ارجاع که از شاگرد عزیز عملیه معکوس عملیه تحمص است. ببینین شاگرد عزیز در عملیه تحمص خواندیم که یک اتم هیدروژن از آنها کم میکنه، ولی در اینجا میگیم شاگرد عزیز زمانی که ما بالای چی است نصب میکنیم یک اتم مولکول های هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی، زمانی که چی میکنیم شاگردای عزیز اتم های مولکول هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی وصل میکنیم، بالای چی یاد میشه؟ ارجاع. و همچنان شاگردای عزیز گرفتن اتم های اکسیژن از یک مرکب عضوی هم به نام چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ ارجاع. یا هم شاگردای عزیز ما میتونیم بگیم زمانی که چارج منفی اتم های عناصر بلند میره، پس چی میشه در اینجا؟ ما میگیم که در این تعاملات کیمیایی عملی ارجاع صورت گرفته. مثلا شاگردای عزیز پروپین ببینین که یک رابطه دوگانه داره، بونس به یک مولکول هیدروژن رابطه دوگانه آن به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه و هیدروکربن مشبوه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ پروپان میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عملیه انشقاق، که عملیه انشقاق چی است؟ ما میگیم شاگرد عزیز زمانی که میبینیم پارچه شدن مولکول های مرکبات را که دارای زنجیر طویل است، زمانی که ببینیم که این زنجیرهای طویل با مولکول‌های کوچک در موجودیت حرارت و کتله است، چی میشه شاگرد عزیز؟ پارچه میشه. پس بنام چی یاد میشه؟ عملیه انشقاق حرارتی. در سال 1913 کیمیادان‌ها در اثر عملیه انشقاق توسط حرارت بلند و کتله است، مولکول‌های بزرگ الکان‌ها را شکستاندن و با مولکول‌های مرکبات کوچک یعنی مولکول‌های پترول آنها را چی کردن؟ تبدیل کردن. که این عملیه در صنایع تصفیه نفت چی شده؟ شاگرد عزیز تا حال استفاده میشه. مثلا شاگرد عزیز اینجا ببینین که کربن که 16 چی است؟ کربن 16 و هیدروژن 34 که یک مولکول چی است؟ بزرگ است. دیره توسط عملیه انشقاق با مولکول های چی تبدیل میکنیم؟ کوچکتر تبدیل میکنیم. مثلا شاگرد عزیز نام اصلش که است چی است؟ هگزادیکان است. هگزادیکان که شاگرد عزیز ما چی میکنیم؟ توسط عملیه انشقاق کوچکتر میکنیم، به چی تبدیل میشه؟ C8H16 و C8H18 که به نام C8H16 که از به نام اکتین و C8H18 که از به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ اکتان. حال شاگرد عزیز میایم بالای پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ آیا با پولیمرایزیشن کدام وقت آشنایی حاصل کردین؟ خب شاگرد عزیز پولیمرایزیشن که از ما میگیم زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با همدیگه در موجودیت فشار حرارت و کتالیز با همدیگه چی میشه؟ یک جای میشه. و چی از شاگرد عزیز مرکبات جدید را تشکیل میده به نام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. یعنی چی؟ زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با همدیگه یک جای میشه و مرکب جدید را ایجاد میکنه بنام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. مثلا شاگرد عزیز مولکول های اتلین پولیمرایزیشن میکنه و چی را میسازه؟ پولی اتلین را میسازه. مثلا شاگرد عزیز بوتل های پلاستیکی از پولیمیر چی شاگرد عزیز ساخته شده؟ از پولیمیر اتلین ساخته شده. خب شاگرد عزیز ای بود کتاب صنف نهمتان با ای در شاگرد عزیز. ما فصل چهارم کیمیای صنف نهم را تمام کردیم و شاگرد عزیز با امیدی که شما تمام دروس را که در فصل چهار فصلی که می خواندیم یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی اینها را نوت گرفته باشین و هیچ مشکلی در این عرصه نداشته باشین. خب شاگرد عزیز باز هم براتون میگم که امروز چی خواندیم شاگرد عزیز؟ عملیه دیهیدریشن، هیدرولیز، تحمض، احتراق و ارجاع را خواندین و همچنان شاگرد عزیز هیدروژنیشن را خواندین. که هیدروژنیشن کدام عملیه بود شاگرد عزیز؟ هنگامی که هیدروکربن های غیر مشبوع توسط هیدروژن مشبوع میشد چی میشد شاگرد عزیز؟ الکان ها را به دست می آورد. که این الکان ها که بود شاگرد عزیز به دست می آمد در نتیجه چی؟ هیدروژنیشن. و همچنان دیهیدریشن را خواندیم. که دیهیدریشن چی بود شاگرد عزیز؟ هرگاه یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده می شد، این و تعامل به نام تعامل چی یاد می کرد شاگرد عزیز؟ دیهیدریشن یاد می کرد. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزیتان. با امیدی که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. تا جلسه بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ، آمدگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و دغسم و درس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. قسمی که شاگرد عزیز هر روز به درس گذشته میایم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. شاگرد عزیز، در درس گذشته ما بالای مولکول‌های قطبی و همچنان و ساختمان مولکولی عناصر صحبت کرده بودیم. شاگرد عزیز، آیا یادتان است درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ اتم مرکزی. اتم مرکزی چی بود شاگرد عزیز؟ اتم مرکزی در مولکول‌ها عبارت از همان اتمی بود که بلندترین نمبر اکسیدشن و ولانس را در مولکول مرکب داشت. و همچنان شاگرد عزیز، ما گفتیم زمانی که اتم ها با هم دیگه نزدیک میشه، اتم اوربیتال های آنها با هم تداخل میکنه و مولکول اوربیتال آن را چی میکنه شاگرد عزیز؟ تشکیل میده. اگر جوره الکترون رابطوی مولکول اوربیتال ها با داشتن انرژی پایین اشغال شود، در این صورت رابطه چی را با وجود میاره؟ کووالانت. خب عزیزان، با امید که درس یاد گرفته باشین، حال میاییم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، در اول بالای مولکول های مسطح صحبت میکنیم که از صفحه 95 الی 108 کتاب شماره در بر میگیره. آیا شاگرد عزیز، در مولکول های مسطح معلومات دارین که چی است؟ خب شاگرد عزیز، مولکول های مسطح مولکول هایی هستند که در آن شاگرد عزیز چی میشه؟ زمانی که ما در درس گذشته درباره مولکول های خطی خوانده، مولکول های مسطح همچنان شاگرد عزیز با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیرند و دارای هندسی مسطح یا ساختار هسته صفحه‌ای باشه. شاگرد عزیز، این نوع مولکول ها معمولا دارای روابط کیمیایی دوگانه یا ساختارهای چی است؟ اروماتیک هستند که پایداری و ویژگی های خاص به آنها میده. در اول میایم شاگرد عزیز که ویژگی های این مولکول ها چی است؟ ساختار هندسی شان. مثلا شاگرد عزیز، همه اتم های آن در یک صفحه قرار داره و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120 است. اینها که هستن شاگرد عزیز، دارای روابط بسیار قوی هستن که معمولا روابط اینها روابط چی است؟ کووالانسی دوگانه یا سه‌گانه است که باعث تقویت ساختار مسطح آنها میشه. و همچنان شاگرد عزیز، معمولا اینها چی هستن؟ اروماتیک هستن. بسیاری از ترکیبات حلقوی مسطح، مثلا شاگرد عزیز، مانند بنزین دارای چی است شاگرد عزیز؟ الکترون های پای مزدوج هست که باعث پایداری آنها میشه در روابط. شاگرد عزیز، مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز مثال آنها را میبینیم، اتلین. اتلین چی است شاگرد عزیز؟ دارای چی است؟ ساختمان مسطح و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین در مولکول های اروماتیک اینها دارای چی هستند؟ مانند بنزین، نفتالین، اینها همچنان دارای چی هستند؟ ساختمان های مسطح. در مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز معمولا به دلیل داشتن ساختار صفحه‌ای و روابط قوی و همچنان پایداری بالا که است، در کیمیا شاگرد عزیز نقش بسیار مهم داره و در بسیاری از مواد طبیعی و صنعتی چی میشه؟ پیدا. خب عزیزان، آیا درباره مولکول های مسطح معلومات پیدا کردین که مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ و امید که مولکول های مسطح را یاد گرفته باشین. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال ها ما چی را میبینیم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز ما در مثال ها به شما چی دادیم؟ سلفر دای اکساید دادیم، امونیوم دادیم، شاگرد عزیز سستینیوم کلوراید دادیم. اگر به تمام اینها شما شاگرد عزیز توجه کنین، تمامشان در یک سطح قرار داره، وضعیت بین آنها 120 درجه است، شکل های مثلثی را ساخته شاگرد عزیز. پس به این صورت ما میگیم که این مولکول ها چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب عزیزان، حالا بیاییم بالای مولکول های چهار سطحی. آیا شاگرده عزیز بالای مولکول های چهار وجهی میفهمید که مولکول های چهار وجهی چی است شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، مولکول های چهار وجهی با مولکول های گفته میشه که دارای ساختار چهار وجهی است. این ساختار زمان شکل میگیره که یک اتم مرکزی توسط چهار اتم دیگر احاطه شود و روابط بین آنها به گونه تنظیم شود که یک هندسه چهار وجهی را چی گونه تشکیل کند. اینها که هستن شاگرد عزیز، ویژگی های بسیار خاصی داره. در اول چیز شاگرد عزیز زاویه پیوندی داره. در اینجا در ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز زاویه بین آنها چی است؟ 109 درجه یا 109.5 درجه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن در اینجا اتم که از در مرکز در وسط قرار میگیره و چهار اتم در گوشه یک چهار وجهی قرار داره، به همین خاطر شاگردای عزیز روابط قوی هم داره. مهمترین نمونه مولکول های چهار وجهی میتان است. بسیار مشهور شاگرد عزیز در اینجا که هست اتم کربن در مرکز قرار میگیره و چهار اتم هیدروژن در اطراف آن چی از شاگرد عزیز توزیع میشه. یا هم سیلیکون تترافلوراید از شاگرد عزیز، این هم ساختار مشابه به چی داره شاگرد عزیز؟ میتان داره که اتم های فلورین که از شاگرد عزیز به جای هیدروژن قرار میگیره. و همچنان شاگرد عزیز انیون فسفیت را اگر ببینیم، در اینجا هم اتم فسفیت که از شاگرد عزیز در مرکز قرار میگیره و چهار اتم اکسیژن در چهار اطراف آن قرار میگیره. خب شاگرد عزیز، در کل که است امی مولکول های چهار وجهی که از در کیمیا بسیار زیاد چی است شاگرد عزیز؟ اهمیت داره، چون شاگرد عزیز در روابط کیمیاوی ساختارهای چهار وجهی که از بر روی خواص فیزیکی و کیمیاوی ترکیبات از جمله قطبیت و انحلال پذیری آنها چی میکنه تاثیر میگذاره. در بیوشیمی همچنان شاگرد عزیز ساختار چهار وجهی در اسیدهای امین و پروتین ها و انزایم ها بسیار نقش مهم داره. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن بسیار از مولکول های اینها چی از شاگرد عزیز در هندسه بخش مهمی را تشکیل می تواند. ویژه ترکیبات که دارای اتم های گروه 14 جدول چی هستن؟ تناوبی. مولکول های چهار وجهی که هستن شاگرد عزیز از پایداری بالا و خواص منحصر به فرد چی است برخوردار. این ساختارها معمولا شاگرد عزیز ترکیبات مهمی مانند میتان، فاسفیت و سیلیکون تتراپلوراید دیده بشه. و نقش بسیار کلیدی را در کیمیای مدنی و چی داره؟ بیوشیمی. خب عزیزان، آیا در باره ساختمان های چهار وجهی معلومات پیدا کردین؟ خب عزیزان، حالا میاییم بالای ساختمان مولکولی آب. ساختمان مولکولی آب شاگرد عزیز شما بیشتر وقتها مشاهده کردین که ساختمان مولکولی آب چی است شاگرد عزیز؟ مولکول آب که از شاگرد عزیز دارای دایپول مومنت است. اگر مولکول آب خطی می بود، در این صورت دایپول مومنت روابط بین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن که بود با یکدیگر تلافی می شد. دایپول مومنت مولکول آب مساوی به صفر می بود و مولکول آن قطبی نمی بود. با همین لحاظ شاگرد عزیز دایپول مومنت توسط اربیتال اتمی چی میشه؟ مشخص میشه که در تشکیل روابط آنها چی است شاگرد عزیز؟ سهم دارم. در کل شاگرد عزیز آب که است یکی از مهمترین ترکیبات کیمیاوی در طبیعت است که دارای یک ساختمان مولکولی خمیده است. این ساختمان به دلیل نحوه روابط کووالانسی و جفت های الکترونی اتم اکسیژن چی میگیره؟ شکل میگیره. خب شاگرد عزیز، در ترکیب مولکول آب که از شاگرد عزیز اتم های تشکیل دهنده یک مولکول آب چی از شاگرد عزیز؟ یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن روابط کووالانسی چی است؟ قطبی. و همچنان شاگرد عزیز شکل هندسی مولکول آب خمیده یعنی زاویه دار است، نه خطی. شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفته زاویه پیوند یا روابط بین هیدروژن و اکسیژن تقریبا 104.5 درجه است. دلیل این زاویه حضور دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم اکسیژن است که دفعه بیشتر نسبت به جفت‌های الکترونی پیوندار و باعث خمیدگی ساختمان آنها میشن. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به قطبیت مولکول آب. مولکول آب یعنی قطبی است شاگرد عزیز، به خاطر که اکسیژن الکترونگتیوی بالاتر نسبت به هیدروژن داره و سبب ایجاد شاگرد عزیز چارج جزئی منفی روی اکسیژن و چارج جزئی مثبت روی هیدروژن میشه. این قطبیت باعث تشکیل روابط هیدروژنی بین مولکول های آب میشه که در خواص فیزیکی مانند نقطه جوش بالا، کشش سطحی و قابلیت حل کننده زیاد نقش بسیار زیاد داره. خب شاگرد عزیز، ساختار آب که از در کیمیا بسیار چی است شاگرد عزیز؟ به دلیل قطبیت خود بسیار از مواد عینی و قطبی را در خود حل میکنه. همچنان دارای نقطه جوش و انجماد بالا است. به دلیل روابط هیدروژنی آب نسبت به سایر ترکیبات با حجم های مولکولی مشابه چی است شاگرد عزیز؟ دارای حرارت جوش یا انجماد چی است؟ بالاتر، نقطه جوش و انجماد بالاتر. و همچنان شاگرد عزیز دارای آب مولکول آب که از دارای ساختار خمیده است و روابط کووالنسی قطبی و روابط هیدروژنی قوی دارند که باعث ایجاد خواص منحصر به فرد آنها یعنی قطبیت، قابلیت حل کننده بالا و نقش اساسی را در سیستم های سیستی و کیمیایی چی میکنه؟ افاده میکنه. با امید که شاگرد عزیز مولکول ساختار مولکولی آب را یاد گرفته باشیم که بسیار آسان و خلاصه بود. حالا شاگرد عزیز میایم بالای ساختمان مولکولی آمونیا. خب شاگرد عزیز، آیا ساختمان مولکولی آمونیا رو میبینین؟ در ساختمان مولکولی آمونیا شاگرد عزیز زاویه بین روابط در مولکول آنها که از مساوی به 107 درجه است. اتم نیتروژن حالت اسپیتری هایبرید را داره که از جمله شاگرد عزیز 4 اوربیتال اسپیتری، 1 اوربیتال آن توسط جوره های الکترونی آزاد اشغال میشه، اما 3 اوربیتال دیگر آن توسط جوره های الکترونی رابطه ویچی میشه، پر میشه. ببینید شاگرد عزیز، نیتروژن در مرکز موقعیت داره و هیدروژن ها و اطراف آن پراکنده شده. زاویه بین آنها چی است؟ 107 درجه. خب شاگرد عزیز، اینها که هستند از حالت تتراهایدرال درجهشان چند است؟ 109.5. به خاطر چی فرق داره؟ به خاطر که قوه دفع بین جوره های الکترونی آزاد و جوره الکترون های رابطه وی نسبت به جوره دوگانه اوربیتال که رابطه برقرار میکنه قوی است. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارن. سوالتن ای است که مولکول های مسطح چیست؟ خب عزیزان، مولکول های مسطح به مولکول های گفته میشه که اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختار چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای باشه. زاویه بین آنها چی است؟ 120 درجه. عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین. سوالتان این است که ساختمان مولکول آب را تشریح کنید که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. در درس بعدی ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی را یک بار از روی در خانه هایتان بخونین. خب عزیزان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و نواقات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی، خدا حافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.